کلام در این بود که معاتات آیا عقد لازم هست یا نه. مرحوم شیخ اعظم قدس الله نفسه فرمود روایات، آیات، ادله دلالتش بر لزوم تمامه، از آن این نمیشه انکار کرد، ولی در مقام اجماع هست. اجماع را مناقشه کرد، ولی بعد از مناقشه فرمود انصافش اینه که ما اگرچه که از این اجماع قطع پیدا نمی کنیم، ولی مظنون قویاً این است که معاتات را لازم نمی دونستن. مضافاً الى سیره قطعیه که در اشیای خطیره عرف اعتماد نمی کرده به معاتات و به لفظ خلاصه عقد می بسته. بله در اشیای صغیره معاتات بوده، منتها نه از این باب که اشیای صغیره مثلا حق رجوع نبوده، نه حق رجوع قبول داشتن، منتها می گفتن اثری نداره. خب الان جناب عالی پفک خریدی معاتاتی، صاحب مغازه آمد رجوع کرد، یا شما بری بگی نمیخوام، خب میگه بذار تو اون چیز قفسه اینم هزار تومنه. این چیزی نیست که، نه اینکه در حتی در اشیای صغیره اینا منکر جواز رجوع نبودن، اون داشتن برایشون اهمیت نداشته، میگوتن خب باشه فوقش ما رجوع بکن. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه را نگاه میکردم، دیدم ایشون خیلی شدیدتر و غلیظتر از مرحوم شیخ اعظم که این اجماع را نمیشه انسان نادیده بگیره، حتی شیخ مفید این را قبول نداشته. تا زمان مرحوم مقدس اردبیلی اصلا این نبوده. لذا این یک عویسه است، نمیدانم چجور مثل مرحوم آقای خویی و دیگران قائل شدن به لزوم معاتات. این واقعا جای به حساب تأمله. خب آخرین مطلب شیخ در این که معاتات عقد لازم هست یا نه، که بعد وارد تنبیهات معاتات میشه، این است که مرحوم شیخ میفرماید بعضیا اومدن فرمودن اصلا معاتات مفید اباحه هم نیست، بعضی ها فرمودن معاتات مفید لزوم نیست. چرا؟ جمعاً بین ما دل على صحت البیع و اطلاقات و این روایت شریفه‌ای که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، جمع بین احل الله البیع تجارتاً انتراب و این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، جمع بین این دو تا چی میشه؟ این که معاتات اصلا مفید اباحه نیست، یا نه بعضیا گفتن مفید لزوم نیست. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید این روایت ما بخوایم ببینیم حقیقتش معناش چیه، باید اصلش رو نگاه بکنیم. اون جایی که این روایت این فقره ذکر شده، صدر و ذیل روایت رو نگاه بکنیم تا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را بفهمیم. این روایت را می‌فرماید مرحوم کلینی ثقة الاسلام در باب بیع ما لیس عنده و شیخ طوسی رحمت الله علیه در باب نقد و نسیه این روایت شریفه را ذکر فرمودند. در وسائل جلد 18 باب 8 از ابواب احکام العقود حدیث 4 روایت اینه محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن یحیی ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجیء فیقول اشتر لی هذا الثوب و اربحک کذا و کذا. شخصی آمد گفت آقا من این مثلا پارچه رو میخوام، این ماشین رو میخوام، برو بخر برا من، من اینقدر به سود میدم. حضرت سلام الله علیه فرمود الیس انشاء ترک و انشاء اخذ؟ آیا اینطور نیست که اگه شما رفتی سوق رو خریدی، او به میل خودش دلش خواست از شما میخره، دلش نخواست نمیخره، یعنی مجبور به بیع نیست؟ قلت بلا. عرض کرد چرا آقا همینطوره؟ قال لا بحث به اشکال نداره. یعنی قبل از اینه که شما بری بخری، او واجب نباشه برش بخره از شما، او به عنوان مثل همین صحبت و وعده. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب اینجا یک نقطه هست که به حساب در سند این روایت مرحوم کلینی در کافی، کافی مطبوعه یعنی کافی هایی که چاپ شده به جای یحیی ابن حجاج، ذکر کرده ابن نجیح را، ولی اون نسخه کلینی که دست مرحوم شیخ الرعاملی صاحب وسائل بوده، از ظاهر عبارت وسائل معلومه که اون نسخه بوده عن یحیی ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج. خب حالا این روایت سند نداره، ضعیفه، چون خالد ابن حجاج توثیق نداره، ولی برادرش یحیی ابن حجاج توثیق داره. اگر به جای یحیی ابن حجاج ابن نجیح باشه، روایت از دو جهت ضعف داره، یکی از ناحیه ابن نجیح، یکی از ناحیه خالد ابن حجاج. اگر نه این نسخه غلط باشه، فقط از یک جهت، اونم ابن حجاج، خالد ابن حجاج، لذا مهم نیست چون اثری نداره. مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه فرموده این نقل اشتباهه، اینی که ابن نجیح به حساب به جای محمد ابن حجاج باشه، این اشتباهه. سرشم اینه که ابن ابی عمیر روایاتش از محمد ابن حجاجه، از ابن نجیح روایت نداره، لذا این نسخه اشتباهه. ابن ابی عمیر بله بله نه بس اصحاب اجماع نیست. اولا خالد ابن حجاج اصحاب اجماع که خالد ابن حجاجه، چند دفعه عرض کردیم اصحاب اجماع این دیگه الان کهنه شده، چون اجمعت الاصابع على تصحیح ما نه میگم، یعنی من قبول دارم که سند شیراد داره، چون اجمعت الاصابع دیگران هم آقای همه قبول دارن که این شیخ که رحمت الله علیه صحبت سند نمی کنه، بقیه هم مثل مرحوم آقای خویی و دیگران همه قبول دارن که اصحاب اجماع یک کلمه ای داره که اجمعت العصاب علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و انقادوا لهم بالفقه. این معناش این است که یعنی وساقت اینا اجماعیه، نه این که از هر کسی نقل بکنن اجماع. یعنی نسبت به اینها اجماع هست که خب وثقه هستن. بله یک حرفی را بعضی ها نسبت به مرحوم ابن ابی عمیر و بزنتی و صفان میگن که شیخ رحمت الله علیه شهادت داده در قده لا یروون ولا ینقلون الا عن ثقتن، لا یرسلون ولا یروون الا عن ثقتن. اونم باز مربوط به اینجا نمیشه به خاطر اینکه اون مال مشایخ ابن ابی عمیره. اینجا الان خالد ابن حجاج مشایخ ابن عمیر نیست، محمد ابن حجاج شیخشه. بله اگر محمد ابن حجاج ایراد داشت، ابن نجیح بود ایراد داشت، این حرف درست بود که ما این حرف هم گفتیم غلطه. این کلام شیخ در قده در واقع استیناسیست که از همون عبارت کشی از اصحاب اجماع کرده. خب یک کلمه دیگه هم اینجا در این وسائلی که حالا دیشب تو خونه ما بود، در این وسائل اینجا انما یحل الکلام و یحرم الکلام، آقای خویی رحمت الله علیه فرموده این یحل الکلام غلطه. عرضم به حضور شما که این یحلل الکلام نه یحل الکلام. حالا اینم عرضم به حضور شما چیز مهمی نیست، لذا اصلا این آقای خویی که نقل میکنه یا دیگران که نقل میکنن همه به یحللو نقل میکنن، ولی چون ما از متن وسائل مخواستیم نقل بکنیم یحللو داشت. بله خالد ابن حجاج. سقتون یعنی محمد ابن حجاج و اخوه خالد یعنی برادرش خالد، نه که برادرش هم سقته. محمد ابن، نه بابا این محمد ابن، بابا خود شما رو داری میخوانی و اخوه خالد، یعنی اینی که شما میخوانی یحیی ابن الحجاج، یحیی ابن الحجاج سقتون و اخوه خالد برادرش خالد. و الا اوتوری بود بعد میفرمود و اخوه یحیی. خیلی عرضم به حضور شما که خیلی این نسبت به چیز به حساب سند و متن روایت. اما به لحاظ دلالت مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرموده مضمون این خبر در روایات دیگری هم وارد شده که این روایات به حساب مجرد از این فقره، یعنی این فقره انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیست، ولی مضمونش همین باب 8 از ابواب احکام العقود فکر میکنم متجاوز از 14-15 تا روایت داره، شاید هم بیشتر. بله شاید هم بیشتر. دیشب نگاه میکردم اگر نگیم همش، اکثرش همینه که میخواد یک کسی میگه یه چیزی بخر من ازت میخرم، همین تو حضرت میفرماد که اون مجبور نیست از شما بخره، دلش بخواد میخره، دلش بخواد نمیخره، اشکال نداره. منتها این فقره انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را نداره. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید این فقره با قطع نظر از صدر روایت در همین روایت خالد ابن حجاج که صدرش بود اشتر لیهاد سو و اربحو که کذا و کذا، صدر را بذاریم کنار ما باشیم همین فقره. می فرماید 4 احتمال درش هست شیخ اعظم. احتمال اول این است که مقصود از این کلام یعنی تحریم شی و تحلیل شی نمی باشد مگر به نطق و لفظ، یعنی تا انسان چیزی نگه هیچی نه حرام میشه نه حلال میشه. این یه احتماله که به مجرد عرضم به حضور شما قصد یا به قصدی که مدلول بر او به فعل باشه، این محقق نمیشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه، مثل ایمانه که میگه هذا الکلام صحیح هذا الکلام فاسد. یعنی چی؟ ایشون میفرماید معنای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام این باشه که یک مضمون واحد را، یک مطلب واحد را اگر با این کلام انشا بکنی، ابراز بکنی، این باطل، حرام. اگر با اون کلام انشا بکنی، ابراز بکنی، این چیه؟ صحیح. مثلا یک کسی میخواد یک زنی را صیغه بکنه، بهش بگه که زنه بگه مثلا آجر تو که نفسی، یا زنه بگه حلل تو نفسی، یا مثلا زنه عرضم به حضور شما بیاد بگوید که مثلا سلت تو که علا بزعی سنتن، یا ملک تو که بزعی. خب ایب اگر این معنا رو با این کلمات انشا بکنه، ای باطل. ولی اگه بگوید متعت نفسی به کذا فی مدت کذا، این صحیح. یعنی یک مضمون، یک مقصود با این الفاظ اگر ابراز بشه حرامه، با این الفاظ اگر چیز بشه حلاله. پس کلامه که حرام و حلال میکنه. این احتمال دومه. احتمال سوم این است که بعد به همین معنا هم عرضم به حضور شما، به همین معنایی که به حساب یک مضمون را اگر با این لفظ انشا بکنی صحیحه، با این لفظ باطله، به همین معنا این در روایات مزارعه وارد شده و به اسناد شیخ عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی الرمی عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یزرع ارض رجل. یه شخصی زمین کسی را به مزارعه برمی‌داره، فیشترط علی، شرط میکنه که ثلثاً للبذر و ثلثاً للبقر، مثلا هر چقدر که این گندم داشت ثلثش مال صاحب بذر باشه، ثلثش مال اون صاحب بقری باشه که شخ میزنه. حضرت فرمود سلام الله علیه لا ینبغی ای یسمی بذرن ولا بقرا، صحبت بذر و بقر رو نباید بکنی، ولکن یقول لصاحب الارض، این مزارع عامل به صاحب زمین میگه که ازرع فی ارضک و لک منها کذا و کذا، من تو زمینت گندم میکارم، مثلا نصفش یا ثلثشم از شما. ولا یسمی بذرن ولا بقرا، اینطوری نگه، فانما یحرم الکلام. این به همین معنای دومه. یعنی اگر اگر مزارعه را با این الفاظ انشا بکنی، باطل و حرام. آقا شما میخواد بگی که دو ثلثش مال من، یه ثلثش مال شمای صاحب زمین. حالا اگر همینی میخواد بگی دو ثلثش مال من، بگی آقا یه ثلثش بابت بذر، یه ثلثش بابت شخم، یه ثلث، این باطله. باید اسم بذر و بقر را نبریم. یه مضمونه با این الفاظ انشا بشه حرامه، با این الفاظ انشا بشه حلاله. این معنای دومه. اولی این بود که اصلا، یعنی در واقع شیء حرام نمیشه مگر به لفظ. اینه میگه شیء حرام نمیشه مگر به لفظ. میگه شی مثلا کاری نداره که حرام به چی میشه، میگه تو میخوای مزارعه را انشا بکنی، این مضمون را با این لفظ بگی حرامه، با این لفظ بگی جایز. خب احتمال سوم این است که مقصود از کلام در فقرتین کلام واحد باشه، کلام واحد باشه. مقصود از کلام در فقرتین کلام واحد باشه. یعنی چی؟ یعنی می فرماید اگر این کلام باشه حلاله، اگر این کلام نباشه حرامه، یا اگر این کلام در این محل گفته بشه حلاله، اگر در این محل گفته بشه حلاله. شیخ می فرماید این وجه در روایات مزارعه هم احتمال داره، که یعنی اگر این در محل مزارعه این کلام گفته بشه مزارعه صحیحه، این کلام گفته نشه مزارعه باطله. احتمال چهارم این است که نه، مقصود از این یحلل الکلام و یحرم الکلام، مقصود از این یحلل و مقاوله و مواعده، مقصود از یحرم یعنی ایجاب بیع و ایقاع بیعه. ببین یه وقت شما میری با یک آقایی مثلا تو بنگاه میشینی بحث میکنی، آقا 4 میلیون، آقا 5 میلیون، آقا 6 میلیون، آقا فلان، میگه مثلا تو برو ازش جنس رو بخر، من ازت میخرم مثلا به 4 میلیون، میگه نه به 5 میلیون، ولی بیع را انشا نمی کنید، این یحلل، این اشکال نداره. ولی اگر بیع را انشا بکنی یحرم، یعنی اگر بگی بعتو که قبل از اونی که بخری، این بیع ما لا یملک قبل از ملک، این محرمه و باطل میشه. شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید احتمال اول دو تا اشکال داره، یکی این که اصلا احتمال اول لازم بیاد تخصیص اکثر باشه. چرا؟ چون ما بگیم سبب حلیت و سبب حرمت در شریعت فقط و فقط منحصر است در چی؟ در لفظ. این قطعا عرضم به حضور شما حرف نامربوطی است. چرا؟ به خاطر ای که الاسیر اذا غلا یحرم، اسیر عنبی وقتی که غلیان پیدا میکنه حرام میشه. خب این لفظ گفته میشه، یعنی یکی سمجا میاد میگاد که الاسیر اذا غلا یحرم، یا مثلا زنای ازدواج مثلا با ام الزوجه این حرامه باطله، لفظ میخواد. این اصلا تخصیص اکثر لازم میاد، به خاطر این که اسباب حلیت و حرمت اگر مثلا 1000 تا در شریعت باشه 900 تاش غیر لفظه. این اشکال اول. اشکال دومی که شیخ رحمت الله علیه میکنه این است که میفرماد اصلا معنای احتمال اول با روایت اصلا با جواب سوال سنخیت نداره، اجنبیه. چرا؟
چون صاحب سوال میکنه آقا
شخصی میاد میگوید اشترلی هادثو و انا اربحو که کذا و کذا، حضرت میفرماید لا بأسه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، مناسبت نداره. لذا این احتمال اول عرضم به حضور شما درست نیست. اما احتمال دوم، احتمال دوم هم درست نیست، چون احتمال دوم این بود که آقا اگر عرضم به حضور شما این مثلا صیغه را با لفظ ملک تو که بزقی انشا بکنی این حرامه و باطله، ولی اگر با متعتت نفسی باشه این صحیحه. خب این چه ربطی به مقام داره؟ مناسب با این روایت معنای سوم و چهارم. احتمال سوم چی بود؟ احتمال سوم این بود که اگر این کلام را بگی معامله باطل میشه، اگر نگی معامله صحیح. این میسازه با سوال و جواب. چرا؟ چون میگه وقتی میگه اشتری ها و اشترلی اشترلی ها و ثوب اربحو که کذا و کذا، اگر قبل از اونی که بری بخری نگی به او بعتو که، این معامله درست. ولی اگر بگی بعتو که، این معامله چیه؟ باطل. این معنای ثالث میسازه. باست معنای همونه دیگه، میگه بگی بعتو که باطل میشه دیگه. همون داره سوال امام میفرماد که انشاءه اخذه و انشاءه ترکه، یعنی بعتو رو نگفتی درسته، ولی اگه بعتو رو بگی باطل میشه.
نه
کلام دیگه، این بعتو دیگه، همین بعت. نه 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 فرق نمی کنه. اون یعنی اگر یک کلام را اینجا نگه حلال میشه، بگه حرام میشه. این روایت طوری ممکنه جای برعکس باشه، بگه حلال بشه نگه حرام بشه. مقصود اینه که یعنی کلام واحد را در یک جا بگی حلال میشه، در جای دیگه همینه بگی حرام میشه. بعتو را اگر قبل زانی که بخره بگی حرام میشه، اگر در محل دیگه بگه، محل دیگه کیه؟ وقتی که رفت خرید بگه، این صحیح میشه. معنای چهارم هم که واضحه، چون که انما یحلل الکلام، مقصود از این کلام چی بود؟ مواعده و مقابله. یحرم الکلام یعنی بیع، ایجاب بیع. یعنی اگر شما بخوای وقتی که اون میگه اشتری هذا الثوب معامله کردی و ایجاب کردی و بر خودش واجب کرده بخره، تو هم واجب کردی فروختی بر خودت، معامله باطل. ولی اگر نه مجرد گفتگو چیز بوده، به حساب قول و قرار بوده، اشکال نداره. خب شما ببین، ما که فعلا الان در مقام بیان این نیستیم که کدام از این احتمالات صحیحه. ما میخواییم بگیم احتمال اولی خیلی خرابه، اصلا رب احتمال دوم هیچ ربطی نداره، ولی احتمال سوم و چهارم میخوره. اون تا حال شما اشکال بکن که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این یعنی ظاهرش اینه که یک کلامه. عرضم به حضور شما، این که شما بفرمایید ظاهرش اینه که یک کلامه قطعا نادرسته. چرا؟ چون عرض کردیم این روایت در بابی ذکر شده که اون باب کلن عرض کردیم 13-14 تا شاید بیشتر روایاتش همش همینه که مجرد مواعده و مقابله اشکال نداره، ولی اگر بیع باشه اشکال داره. منتها یه روایتش این فقره را داره، این ذیل را داره، بقیه روایات همین مضمونه ولی به مجرد این ذیله. خب این چهار تا احتمال تا اینجاش هم بررسی کردیم. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه.